دفاع داشتیم که در حقیقت این نواقص و این مشکلاتی که در بحث عملیات در حقیقت امداد هوایی و اطفاء حریقی وجود داشت و این تجربیاتی که حاصل شده بود، اونها رو بتونیم نواقص رو برطرف کنیم و کار به اصطلاح هماهنگ و منسجم تر و در حقیقت با کمترین وقت تلف شده بتونیم این کارا رو انجام بدیم. خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم داشت و الان تقریبا ما همه پایگاه‌هایی که میتونن در اعزام بالگرد به مناطق حریقمون کمک بکنن، همه اونها الان آماده هستن، آماده باش هستن و این تمهید هم اندیشیدیم که با در حقیقت تلفن مدیر کل و فرمانده محترم یگانه حفاظت سازمان ما بتونیم هلیکوپتر رو به راحتی به منطقه اعزام بکنیم. جای تشکر داره واقعا از این هماهنگی و همکاری که با ما تو این زمینه داشتن.
آقای مهندس سمیر مسعود جلالی عزیز، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید و کنار ما بودید از طریق ارتباط اینترنتی. وقت شما به خیر باشه، آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
من هم از جناب علی به نهایت تشکر رو دارم به خاطر اینکه وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و انشاءالله که به کمک حضرت علی و همه شنوندگان محترم بتونیم واقعا یک مدیریت خوبی رو در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کشورمون با مشارکت و صمیمیت همدیگه انشاءالله اعمال بکنیم. ممنونم از جناب علی، تشکر.
توی این بخش از برنامه یکی از همکاران خوب رسانه‌ای من، یکی از رفقای رادیویی ما و البته از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و محیط زیست دعوت ما رو پذیرفتند و در این گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه کنار ما خواهند بود، جناب رضا ساکی عزیز. آقای ساکی سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید.
سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه زمین 360 درجه، در خدمتم.
تجربه این یک سال و سه چهار ماه اخیر، این 15 ماه گذشته، رضا ساکی به عنوان یک فرد خوشنام رسانه‌ای توی حوزه های زیست بوم ایران چی به ما میگه؟
تنش داریم، طبیعتمون دچار تنشه و مشکلات زیادی داره و نکته اینه که این تنش هایی که بهش وارد میشه رو هم فرصت برای ترمیمش پیدا نمی کنه. یعنی اگر یک تنش اکولوژیکی به منطقه وارد میشه، مثلا بخشی از جنگل ها در یک منطقه میسوزن، باید فرصت داشته باشه منطقه برای احیا. معمولا اینجوریه که عرصه هایی رو که ما بر اثر آتش سوزی از دست میدیم خیلی هاش بر نمیگردن. خب خیلی هاش رو خود منابع طبیعی، محیط زیست یا گروه ها و سمن ها و انجمن های مردم نهاد میرن دوباره درخت میکارن، بهش میرسن، ولی خیلی از این جاها هم برای همیشه از دست میره. خب ما آتیسوزی داشتیم سال 94 در لرستان در کوهدشت، نزدیک به 800 هکتار جنگل اونجا در حوزه آبخیز رودخانه کرخه، در حوزه آبخیز مادیان رود در جنوب کوهدشت، در منطقه رومشکان آتیش، در منطقه ویسیان در جنوب شهر خرم‌آباد خسارات زیادی زد. در 98، در فروردین 98، بیشترین ضربه از همون جاهایی به روستاها وارد شد که جنگلاشون در 94 از دست رفته بود. یعنی درختی وجود نداشت، هر چی که بارون می اومد بلافاصله تبدیل به روان آب می شد، میزان زمان تمرکزی وجود نداشت در اون مناطق چون آری از درخت شده بودن، هر چی که بارون داشتیم بلافاصله تبدیل به روان آب شد، افتاد ریخت. یعنی این جویهای فصلی و اونایی که در هنگام بارون پر میشن بلا فاصله ریختن توی کشکان، کشکان فرصت تخلیه آب رو پیدا نکرد و اون فاجعه اتفاق افتاد. الان هم توی خاییز مسئله اینه که بیم سیلهای بزرگ و مهلک در آینده میره برای منطقه و طبیعت ما در زاگرس با تنش‌های مختلفی مواجهه متاسفانه.
و این برمیگرده به کدوم ناحیه، به کدوم اتفاق؟ مردم اینجا دخیلن، مسئولان باید فکری بکنن، تجهیزات نداریم. خدمت شما عرض بکنم آگاهی ها پایینه، دانش خدمت شما عرض بکنم که نیروی انسانی ما کمه در مواجهه با چنین اتفاقی. مشکل چیه دقیقا؟
همه این هاست، مشکل همه این هاست. ببین طبیعت هم مثل مسائل اجتماعیه، یعنی یک مسئله نیست که باعث یک اتفاق میشه، چند مسئله هست. آموزش باید بیشتر باشه، بحث اقتصاد و معیشت مردم محلی در زاگرس، اونایی که مجبورن درخت ها رو بسوزونن، زغال درست بکنن، بحث کشاورزی زیر اشکوب درخت ها مطرحه، بحث کمبود امکانات مطرح هست، بحث این مطرحه که زاگرس چین خورده، به ویژه در مناطقی مثل لورستان، چارمال، بختیاری، کوکیلو، بوی رحمت به ویژه و شمال استان خوزستان دره ها و تنگه های بسیاری وجود داره تو منطقه. منطقه دشت نیست که بسوزه، منطقه با شیب بسیار تندی شما مواجه هستید هنگام اطفای حریق و خیلی وقتا اصلا اونجا شاید هواپیما و بالگرد هم اصلا جواب نده برای اینکه به شما کمک بده. نیروی انسانی متخصص میخواد برای خاموش کردن آتیش. همه این مسائل دست به دست هم میده. خب دیدیم که برای داستان خاییز کاغذبازی که بین نهادهای مختلف بود که بخوان بالگرد اعزام بکنن باعث میشه که ما توان نداشته باشیم که یک آتیش رو در منطقه زاگرس به خوبی کنترل بکنیم یا زود به داد آتیش برسیم. ما البته تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم به گفته سازمان منابع طبیعی بیش از 800 مورد آتیش سوزی در زاگرس داشتیم، در کشور داشتیم در این مدت که یه بخش مهمیش در زاگرس بوده و خب 800 تا که اینا برخیش آتیسوزی بوده که واقعا به سختی کنترل شده. ببین ما آتیسوزی داشتیم در همین هفته گذشته در پارک ملی کرخه که درخت ها از تاج آتیش گرفته بودن و فیلم ها و ویدیوهاش هست، خود ما منتشر کردیم. به سختی این آتیش مهار شد. آتیش وقتی که به قول معروف گور بگیره و به تنه درخت ها برسه، مثل اتفاقی که در سردشت افتاد در روزهای گذشته، خاموش کردنش واقعا کار ساده ای نیست. یعنی این هم نیست که ما فکر بکنیم که مثلا هر آتیشی رو مثلا میشه نیم ساعت خاموش کرد. نه، با همه امکانات، با حضور منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر، آتش نشانی، بسیج، نیروهای مردمی، ارتش، سپاه، ببین ما آتیش سوزیایی که داریم اغلب این نهادها و این سازمانهایی که من دارم خدمتتون میگم اینا هستن تو منطقه ولی آتیش مهار نمیشه، چون توپوگرافی منطقه جوریه که حتی شما اگه تجهیزات زیاد و نیروی کارآمد زیادم تو منطقه داشته باشی زمان میبره تا اینکه آتیش کنترل بشه و بعد کامل خاموش بشه و بعد لکه‌گیری بشه و تا دو سه روز بعدم نگهبانی داده بشه برای اینکه دوباره منطقه آتیش نگیره. پس خیلی مفصل باید نگاه بکنیم به مسائل آتیش سوزی در زاگرس و نقطه ای و اینکه مثلا یک دلیل داره و چرا خب الان خاموش نشد. در همه جای دنیا هم اینجوریه، یعنی در مناطقی شبیه زاگرس چین خورده معمولا اطفای حریق به کندی و با سختی انجام میشه. در استرالیا هم دیدیم، در کشور دیگه هم اینجوریه. اما خب اونجا آموزش هم با سهم بیشتری داره و امکانات در دسترستری وجود داره. نمیخوام الان مقایسه بکنم بگم همه جا مثل ماست یا اینکه ما هم مثل همه جایی، نه. میخوام بگم که اینجوری باید نگاه بکنیم. در استانهایی که مثلا لرستان، چارمال، بختیاری، کوکیل، بوی رحمت که پهنه‌های جنگلیشون زیاد، دشت‌های کمی دارن، اونجا کارخونه‌هایی که به توسعه پایدار منطقه کمک کنه بیشتر باشه، مردم یه کمی کمتر در جنگل‌ها کشاورزی بکنن. اینها ایده‌های بسیاری که متخصصان و اکولوژیست‌ها دارن و اونایی که متخصص توسعه پایدار هستن برای منطقه، ایده‌های خیلی خوبی دارن و مجموع اینها باعث میشه که ما تنش داشته باشیم و مجموع خیلی از کارامون میتونه باعث بشه که این تنش از زاگرس بره. منم الان گزارش فقط دارم میدم به عنوان روزنامه‌نگار محیط زیست که حال و روز رو دارم خدمت شما گزارش میکنم، وگرنه متخصص در هیچ کدوم از این حوزه ها نیستم.
این وسط نیروهای مردمی چقدر تونستن کمک بکنن و چقدر دست و پاگیر شدن، چقدر در واقع مختل کردند فرایند رو. اینم یه نکته ایه که حالا به عنوان تجربه شخصی میخوام از شما بپرسم آقای ساکی. آدم هایی که شاید از روی احساسات میان وارد منطقه میشن، آدم هایی که خدمت شما عرض بکنم تخصص لازم ندارن. آها اینم بگم که توی بخش قبلی که با آقای مهندس جلالی صحبت میکردم، ایشون بیش از 910 مورد اشاره کردن تعداد آتش سوزی ها رو، که حالا احتمالا توی این چند روز گذشته هم چند مورد دیگه داشتیم که به اون آمار شما اضافه میشه.
خب بدیهیه که اطلاعات ایشون به لحظه و به ساعت و خب میبینیم دیگه چقدر آتش سوزی ها زیاده. البته ما هر سال هم توی محدوده زاگرس آتش سوزی داریم، ولی خب امسال به دلایلی گسترده تر شد و خب آتش‌سوزی بزرگی مثل آتش‌سوزی خاییز در دهتش و گشتساران رو هم داشتیم. نیروهای مردمی خیلی کمک میکنن. البته خب ما جاهایی داریم که گروه های مردم، نهاد فعالی که مثلا 20 سال 25 سال دارن کار میکنن اونجا هستن، وظیفه ساماندهی نیروهای مردمی رو اونا به عهده دارن. در اون مناطق نیروهای مردمی عالی عمل میکنن. خب شما دقت بکنید دیگه، به هر حال مثلا فکر کنید ساعت 11 12 شب آتش سوزی توی منطقه شروع شه، نزدیکتر از نیروهای مردمی اونایی که تو روستا دارن زندگی میکنن که با آتش کسی نیست، یعنی اونا میتونن بلا فاصله خودشونو با آتش برسونن و تو این سالها خیلی کمک کردن. نکته جالب اینه که واقعا توی بعضی از مناطق، همین امروز ما توی سپیددشت استان لرستان آتش‌سوزی داشتیم کنار ریل راه آهن، توی یه منطقه با شیب تند و منطقه‌ای که ریل اون ورش رودخونه است، این ور شیب تند کوه، اما بلافاصله نیروهای مردمی رسیدن با کمک منابع طبیعی تونستن جلوی پیشرفت آتش رو بگیرن. خیلی مهمه که ما بتونیم افراد محلی رو سازماندهی خوبی بکنیم، بهشون آموزش بدیم و رفتار آتش رو اونا بدونن، کاری که خب به هر حال دائم داره انجام میشه. آموزش رو هم منابع طبیعی هم محیط زیست هم خود انجمن‌ها دارن دائم آموزش میدن، ولی خب جاهایی که سازماندهی وجود نداشته باشه ما مشکل داریم. یعنی مشکل اینه که نیروها ممکنه آسیب ببینن، اصلا کلا آتش مهار که نشه، هیچی رفتاری با آتش صورت بگیره که باعث این بشه که آتش از کنترل خارج بشه، یعنی نیروهای با تجربه اونجا حضور نداشته باشن که بتونن آتش رو با چه جوری کنترل بکنن. اونجاها مشکل داریم، ولی خب به همت مردم خوب ایران الان ما تو خیلی از استانها و شهرها گاهی وقتا 3 تا گروه خوب داریم. یعنی مثلا توی منطقه‌ای هست که الان ما در فلارد و لردگان در چارمال بختیاری 3 تا گروه خیلی خوب داریم. در بوشکان بوشهر در اتفاقاتی که توی دشتستان افتاد، پویش‌های مختلفی مثل پویش نجات بیرمی اونجا وجود داشت که بلا فاصله اینها رفتن و کنترل کردن. الان خیلی نیروهای خوبی داریم و واقعا باید بهشون دست مریزاد بگیم و خدا قوت.
من شنیدم توی این مدت اخیر شما و دوستانتون آتشکوب تونستین تهیه بکنید، حالا با کمک‌های مردمی و خدمت شما عرض بکنم که همراهی مردم. چی بود قصهش؟
ما یک کمک‌های مردمی جمع کردیم، دمنده و آتشکوب با کمک مردم خریدیم و در اختیار همین گروه‌های مردم نهاد گذاشتیم، چون مردم دوست داشتن که به یاری زاگرس بیان و ما با کمک دوستانمون این کار رو انجام دادیم و این آتشکوب‌ها به دست گروه‌ها در سراسر ایران رسید، یعنی در سراسر زاگرس در واقع دیگه، تا اونجایی که تونستیم البته به گروه‌ها این آتشکوب‌ها و این دمنده‌ها رو رسوندیم. البته خودشون هم دائم در حال تجهیز هستن، ولی خب تو شرایط اقتصادی الان سعی کردیم که کمکشون بدیم.
و حالا با توجه به تجربه هایی که داشتیم، اتفاق هایی که گذشته از سر ما، حالا هکتارهای خیلی خیلی زیادی که متاسفانه طعمه آتش شده، از بین رفته، جنگلی بوده که دیگه الان نیست با توجه به این وضعیت به نظر میرسه که ما در ادامه راه با آسیب‌های دیگری هم مواجه خواهیم شد. شاید به زعم من مهمترین آسیب بحث سیلاب‌ها باشه و اینکه دیگه مهار طبیعی برای کاهش سرعت این سیلاب‌ها وجود نداشته باشه یا حداقل خیلی محدود و کم شده باشه. خب الان چی کار باید بکنیم؟ به کدام سمت و سو باید حرکت بکنیم؟ و تکلیف چیه؟ مردم چی کار باید بکنن؟ مقام مسئول ما باید چی کار بکنه؟ سازمان مراتع و جنگلداری ما، سازمان محیط زیستمون، در یک نگاه کلیتر دولت، حتی در یک نگاه بزرگتر حاکمیت ما، نیروهای مسلح ما، اینها چه کاری میتونن توی این فرایند انجام بدن؟ به هر حال هر کدوم از این طبیعتی که از دست میره، هر کدوم از این درخت‌هایی که در واقع در آتش میسوزه و نابود میشه، یه بخشی از زیست بوم ماست، یه بخشی از جهانیه که داریم توش زندگی میکنیم و همه هم توی یک کشتی نشستیم. هر درختی که نابود میشه یکی از همون سوراخ‌هایی که وارد این کشتی میشه به این کشتی مینشینه. اینو باید چی کارش بکنیم الان؟
ببینیم که واضحه و سیاست‌های وجود داره برای اینکه چه کار باید بکنیم. هم به نظرم حوزه کاری همه دستگاه‌ها مشخصه. نکته فقط اینه که ما بدونیم که زاگرس چه اهمیتی برای کشورمون داره. یه کشوری که کشور خشکیه اما زاگرس داره و البرز داره. ما یک باریکه هیرکانی داریم که در دنیا نمونهش وجود نداره. یک زاگرسی هم داریم که بیش از 40% آب شیرین کشور رو تأمین میکنه، دزو به ما میده، کرخره به ما میده، کارون رو برای ما میسازه و طبیعت منحصر به فردی داره، آب و هوای خوبی برای شهرهای ما و شهرهای اطرافش فراهم میکنه. به نظرم باید توجه به توسعه پایدار و حفظ زاگرس برای نسل‌های آینده مورد توجهمون قرار بگیره. واقعا زاگرس برای ما بحث امنیت ملیه، یعنی بودنش و حفظ کردنش و نگهداری جنگل‌هاش بسیار مهمه. امیدوارم که همه کاراشون خوب انجام بدن، چه گروه‌های مردم نهاد، چه مردم، چه شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که مسئولیت اجتماعی دارن برای کمک به زاگرس و گروه‌های مردم نهاد، همه کارا رو انجام بدن که با امید خدا آتش‌سوزی کمتر، حالا آتش‌سوزی یکی از باز جنبه‌هایی که زاگرس در خطر قرار داده، بقیه مخاطرات و تنش‌های زاگرس هم از بین بره و این منطقه به یادگار بمونه برای آیندگان ما و خودمون هم در همین دورانی که داریم زندگی میکنیم لذت ببریم از وجود چنین کوهستان زیبایی.
آقای ساکی، نکته پایانی من، یکی از مناطقی که امسال خیلی ها رو غمگین کرد خائیز بود که به عنوان یک منطقه حفاظت شده ملی معرفی شده بود. بیش از 20 سال این اتفاق افتاده و پرسش بزرگ اینجاست، چه اتفاقی توی این فرایندها میفته که امکان دست درازی به یک منطقه حفاظت شده ملی به این راحتی و به این آسانی پدید میاد و ما رو در نهایت دچار یک بحران خیلی خیلی جدی میکنه؟
والا باز اتفاقایی که میفته متعددن و متنوعن. بالاخره ما انواع اقسام تعارضات رو داریم توی مناطق خودمون، ولی خب نکته‌ای که وجود داره به نظر من خیلی مهمه، به نظرم بحث دامداری و کشاورزی به ویژه توی منطقه زاگرس خیلی برای ما مهمه که این رو یه سر و سامونی بدیم و آموزش رو در همه سطوح هم برگزار بکنیم، هم در سطوح مسئولان، هم در سطوح دامداران، کشاورزان، گردشگران، جوامع محلی، همه اینا باید آموزش ببینن و آگاه باشن نسبت به مسائلی که توی حوزه زاگرس وجود داره. به هر حال امیدوارم که با کمک رسانه‌ها، اونقدر که مسائل الان به نظرم شفافه و اینا معلومه که چه باید بکنیم، به عمل هم برسونیمش و هرچه زودتر جلوی این اتفاقات رو بگیریم.
رضا ساکی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی محیط زیست، خیلی سپاسگزارم، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خیلی متشکرم ازتون.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان ارجمند. تا نوبتی دیگر، بدرود، خداحافظ.
زمین 360 درجه را از رادیو گفتگو شنیدید. شما شنونده شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. از جمله برنامه‌ای که تا ساعت 14 از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، یک برنامه با عنوان داستان یک پایان در ساعت 11:30 است که ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر است. فردای روشن برنامه ایست که در ساعت 11:45 پخش میشه. ویژه شعار سال جهش تولید است به مدت 10 دقیقه. برنامه چراغ اندیشه رو از رادیو گفتگو در ساعت 12 خواهید شنید. مدت این برنامه 27 دقیقه است. ویژه شبهات مهدویت، خصوصیات منجی و ادامه بحث قیامت صغرا. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 12:30 تقدیم میکنیم. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:07 است. و آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میشه، برنامه بدون انقضاست به مدت 48 دقیقه. موضوع این برنامه مهربانی ادامه دارد، طرح همدلی برای مبارزه با کرونا، ارتباط تلفنی با خیرین و جهادگران استانها، پویش رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه. برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-10,35.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تموم قصم هنوز سران سازتم، هنوز بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی، شبا پر از خواب. بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که و دوست دارم و نگفتی، گفتی و دوست دارم و نگفتی.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و اینک دعوت میکنم به برنامه داستان یک پایان توجه بفرمایید به مدت 13 دقیقه.
داستان یک پایان، اعتیاد داستانیه که مدام تعریفش میکنیم، هر بار سعی میکنیم براش قهرمانا و ضد قهرمانای جدید پیدا کنیم، توش اتفاقای جدید رقم بزنیم، سن و سال و جنسیت آدمهاشو عوض می کنیم و امیدواریم چیزی توی این داستان عوض بشه. اما داستان اعتیاد همون داستان همیشه است.
نه بابا معتاد زد در زد.